أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. در ذیل چهارمین دلیل بر اثبات تجرد نفس، صاحب مباحث مشرقیه در این باره گفت سه تا اشکال و سوال مطرح است در باره این حجت. سومین اشکال و سوالش نقض بود. گفت شما در این حجتتون از این راه وارد شدید که چون نفس ادراکات بی حد و افعال غیر متناهی دارد و هر جسم و جسمانی برای او در قوای ادراکی و تعریفیش حدیست، پس نفس قوای جسم و جسمانی نیست. این رو نقض کردن به نفوس فلکی که گفتن نفوس فلکی با اینکه شما قبول دارید که قوای جسمانی هست، معذالک افعال اونها که همون حرکات دوری اونها باشه غیر متناهی است. پس این نقض میشه برهان شما. الان در مقام جواب میفرمود و اما ان الثالث فنقول ان النفوس الفلکیه و ان کانت جسمانیتن الا انها غیر مستقله فی افعالها من التحریکات. همین اینجا رسیده بودیم دیگه. بله اینو خونده بودیم. بله فین قلت اون نخونده بودیم، گفتیم زودتر. حالا در ذیل جواب اشکال اول که مسئله فعل و انفعال رو مطرح کردن و گفتن که ادراک انفعال است و انفعال برای موجودات مادی و قوای جسمانی هم غیر متناهی است، پس نفس ضرورت ندارد که مجرد باشد تا انفعالات غیر متناهی داشته باشه. میتونه نفس مجرد نباشه مانند دیگر قوای جسمانی و در عین حال انفعالات غیر متناهی داشته باشه، نظیر حیولا مانند. حالا فإن قلت ألستم قد بینتم الفرق بین الحس المشترک و بین الفکر مفکر و ان احدهما مدرک و الآخر متصرف. شما گفتید فعل با فاعل جمع نمی شود، یک قوه نمی تواند هم فاعل باشد هم منفعل، لذا برای نفس چند قوه شما ثابت کردید؟ الستم قد بینتم الفرق بین الحس المشترک، که در اثبات تعدد قوا گفتید حس مشترک با قوه مفکره اینا با هم دیگه فرق میکنن، به این که یکی از اینها که حس مشترک است مدرکون و الاخر که قوه مفکره است متصرفون. و القوت الواحدت ها لا تکون و مبدعن الادراک و تصرف، یک قوه نمیتواند مبدع ادراک و مبدع تصرف باشه. پس دو تا قوه است برای دو تا کار متمایز از هم. خب اینو شما فرمودید در اون بحث اثبات تعدد قوا، فکیفه تنسون ذالک، فرق بین درک و تصرف را که اونجا بیان فرمودید چطور اینجا فراموش کردید؟ فکیف تنسون ذالک، یعنی فرق بین درک و تصرف را، و تحکمون بان النفس قویه علی الفعل و هو تصرف المقدمات و ترکیبات، حکم کردید به این که نفس قوت بر فعل دارد و اون تصرف است در مقدمات و ترکیبات. ول انفعال، این انفعال رو انفعاله بکنیم که عطف به این باشه که و تحکمون به ان نفس قویتون علن فعل و الانفعال، علن فعل که اون تصرف در مقدمات و ترکیباته، و الانفعاله و تصبر و قبول الصبر. خب اینجا حکم کنی که نفس هم فعل و هم فاعل، انفعال، هم تصرف میکنه و هم تصبر میکنه. چطور یک نفس این دو کار از او ساخته میشه؟ قلت ان النفس لها قوتان علمیتون و عملیتون و علمیتون، فتنفعل به هداه ما و تفعل به الاخرى. جواب اینه که نه، ما اون رو فراموش نکردیم. الان هم که میگیم نفس هم تصرف دارد که فعل اوست، هم تصور دارد که انفعال اوست، برای نفس دو تا قوه است، یک قوه عملی است یک قوه علمی. با یکی منفعل می شود، با یکی فاعلیت دارد و این منافات با حرف اونجای ما ندارد. و اما اشکال سوم که نقض کردین نفوس فلکی رو به برهان ما و فرمودید نفوس فلکی با اینکه جسمانی است، مع ذلک افعال غیر متناهی دارد و افعال او همون حرکات دوره است که غیر متناهی است. پس می شود یک چیزی مادی باشه، جسمانی باشد و افعال غیر متناهی داشته باشد. و اما عن الثالث فنقول ان النفوس الفلکیه و ان کانت جسمانیه الا انها غیر مستقله فی افعالها من التحریک. گرچه نفوس فلکی جسمانی هن، ولی کارهای جسمانی رو مبادی عالیه انجام میدن. اینجور نیست که خود نفوس فلکی این چنین باشد، چون که خود ابن سینا در همون بحثای نفوس فلکی چندین جا تصریح کردن و اشاره داشتن که تحت هازا سرون، کهشون قائل بودن که نفوس فلکی هم دارای نفوس نفس ناطقن و این کارها از آن مبادی عالیه است. ان النفوس الفلکیه و ان کانت جسمانیه الا انها غیر مستقله فی افعالها من التحریکات. این تحریکایی که داره، این حرکتهای دوری که داره، اینها، این کارها از آن مبادی عالیه است، خودش استقلالی در این کارها ندارند. غیر مستقله فی افعالها من التحریکات فهیه فی ذاتها و ان کانت متناهیه القوه، این نفوس فلکی، الا انها به ما یسنه علیها من انبار العقل صارت غیر متناهیه. نفوس فلکی اگرچه به لحاظ قوه متناهی است، اما چون انبار عقل فعال بر او عارض می شود، در پرتو نور عقل فعال قوه متناهی نفوس فلکی غیر متناهی می شود. و در حقیقت اون چه که غیر متناهی قوه مبادی عالیه، فهیه فی ذاتها و این کانت متناهیت القوه الا انها بما یسنه علیها من انوار العقل، آنچه عارض میشه بر اینها از انوار عقل به برکت اون صارت غیر متناهیت. حالا که این حرف رو مطرح کردند که نفوس فلکی به برکت مبادی عالیه اینها میتوانند قوه غیر متناهی داشته باشند، حالا این اعتراض اینجا پیش میاد که مبادی عالیه نسبت به نفوس فلکی چه میکنند؟ کیفیت ارتباط مبادی عالیه با نفوس فلکی چیست؟ خب این مطلب که مسلمه، کار نفوس فلکی حرکت‌های دوری است. حالا میام سوال میکنیم مبادی عالیه میان خودشون مباشر حرکت میشوند، یعنی حرکت مستقیما از آن مبادی عالیه میشه، یا اینکه مبادی عالیه یک قوه ای را، یک نیروی را در نفوس مبادی عالیه به وجود می آورند که اون قوه میشه فاعل مباشر حرکت اونها؟ چگونه است؟ هر یک از اینها باشه درباره این حرف داریم. و اعترض علیه به ان القوه العقلیه اذا حرکت الفلک فاما ان یفید الحرکه او قوه که بها یکون الحرکت، اون قوه عقلیه مبادی عالی وقتی فلک رو حرکت میدهند که حرکت اون حرکت دوری است، این حرکت فلک از دو حال خارج نیست. فاما ان تفید الحرکت، خود مبادی عالیه، خود قوه عقلیه میشند مبدأ مباشر و فاعل مباشر این حرکت، این خودشون میان رسما حرکت رو انجام میدن. فاما ان تفید الحرکت او قوتن، یا تفید و قوتن که به وسیله این قوه یکون الحرکت، کدوم یک از این است؟ پس مبادی عالیه نسبت به نفوس فلکی چه میکنن؟ فَإِنْ اَفْهَادَتْ الْقُوَّةَ الْمُحَرِّكَةَ وَهِيَ جِسْمَانِيَةٌ فَالْقُوَّةُ الْفَائِلَةُ لِلْأَفْعَالِ الْغَيْرِ مُتَنَاهِيَةِ جِسْمَانِيَةٌ. خب اگر این مبادی عالیه قوه افاده می کنند، قوه محرکه، خب این قوه محرکه جسمانی است دیگه، پس بنابراین فالقوت الفائلت للافعال غیر المتناهی میشه جسمانی. پس ما باز برهان رو از شما میگیریم که شما گفتید نفس مجرد است، نفس ناطقه، به دلیل اینکه افعال غیر متناهی دارد و جسم و جسمانی هم که افعال اونها غیر متناهی نیست. خب پس اگر اینجور باشه ما اینجا این نقض ما تثبیت میشه. فإن افادت القوة المحركه وهي جسمانيتان فالقوة الفاعلة للافعال الغير المتناهيه جسمانيتان و ان كانت القوة العقليه مفيده للحركه. حالا اگر و ان كانت القوة العقليه مفيده للحركه، نه بفرمایید که مستقیما میشه فاعل مباشر حرکت، لم یکن القوة الجسمانیه مبدا لتلك الحركه، دیگه اون قوه جسمانی نمیتونه مبدا این حرکت باشه. چرا؟ چیزی که از قوه عقلانی نشأت میگیره حرکت نیست، یعنی حرکت مال ماده است. فاعل مباشر حرکت باید مادی باشه. قوه عقلیه مستقیما نمیتونه عهده‌دار حرکت باشه، چون هیچ ربطی نداره. قوه عقلیه امر مجرده، حرکت مال امور جسم و جسمانی است. او نمیتونه مستقیما بیاد فاعل مباشر حرکت باشه. و این کانت القوت العقلیت و مفیدتن للحرکت، دیگه لم یکن القوت الجسمانیه، دیگه قوه جسمانی نشد که مبدع بر این حرکت باشه. فلا یکن الحرکت و حرکتن، دیگه این حرکت حرکتی نخواهد بود. یعنی قوه غیر جسمانی که افاده کرده او را عقل، قوه غیر جسمانی دیگه مبدع حرکت نمیشه، ما دیگه حرکتی نخواهیم داشت. فلا یکون الحرکت و حرکتن، این دوتا یعنی اگر مستقیماً مباشر حرکت باشه این منظور رو داره، اگر قوهی رو افاده کرده خب قهرن اون قوه بر جسمانی باشه، از قوه جسمانی افعال غیر متناهی سر میزنه، برهان شما متزلزل میشه. و ایزن یعنی اشکال سومی هم، اعتراض یعنی سومی هم وجود داره و اون اینه که رابطه بین جسم، اصلا رابطه بین جسم و عقل نیست که جسم بتواند بلاواسطه از عقل فیض دریافت کنه. شما در نفوس فلکی اونجا گفتید که اگرچه خودش امر جسمانی است ولی نفوس فلکی مستقل در کارهاش نیست، کارهاش از آن مبادی عالیه است. مبادی عالیه عقول چه ارتباطی با جسم و جسمانی دارن که بیان بلاواسطه این امور جسمانی از عقل فیض دریافت کنه؟ و ایزن یلزم ان یکون الجسم به ما و جسمان قابلا لتأثیر العقل المفارق. جسم از اون جهت که جسمه، این توانایی قابلیت تأثیر پذیری از عقل مفارق را نداره. و ایزن یلزم ان یکون الجسم به ما و جسمان قابلا لتأثیر العقل المفارق من غیر ان یکون فیه قوتون جسمانیتون و هو محال. این اعتراضی است که به این جواب داده شد. بله، من غیر بدون اینکه قوه جسمانی باشه نمیتونه مستقیما یک جسم از اون جهت که جسمه از موادی عالیه فیض دریافت کنه. لذا یک برزخی بین جسم از اون جهت که جسم است و اون چه که عقل است، یک برزخی میخواد، یه چیزی میخواد که واسطه دریافت فیض باشه. یعنی یک موجود مادی محض مستقیما نمیتونه از یک موجود مجرد محض فیض دریافت کنه. لذا در بحث نفس میگه نفس یک برزخی است بین جسم و مجرد. یعنی بدون اینکه یک قوه جسمانی باشد عقل نمیتونه در جسم اثر کنه. قوه جسمانی میخواد که او در این قوه که جسم محض نیست به واسطه او در جسم اثر بکنه. نه، قوه جسمانی واسطه دریافت فیض از عقل برای جسم از اون جهت که جسم است. مرحوم صدرالمتعالین در جواب این اعتراضات سگانه می فرمان اقولو هازا انما یلزم لوکان الوسط و فی التأثیر قوتن واحدتن بالعدد او زمیمتن واحدتن بالعدد. می فرمان این حرف که شما می زنید این زمانی لازم میاد این معذورات که اون واسطه در تأثیر یک قوه بالعدد باشه یا یک چیز زمیمه واحد بالعدد باشه. بله اگر این یک قوه واحد بالعدد بود نمیتونه کارهای غیر متناهی داشته باشه. هازا انما یلزم لوکان الوسط و فی التأثیر قوتن واحدتن بالعدد او زمیمتن واحدتن بالعدد. و اما اذا کانت الواردات من العقل المفارق على مادت الفلک قوت متجددتن. زمانی که واردات از عقل مفارق بر ماده فلک این قوای متجدد باشند کما رأینا که صور جوهری هر لحظه تازند. الان که ایشون می‌فرماد هازا انما یلزم لوکان الوسط و فی التأثیر قوتا واحدتا بالعدد، این قوه واحد بالعدد ناظر به حرکت جوهری است. او زمیمتا واحدتا بالعدد ناظر به این است که بر فرض ما حرکت جوهری را نپذیرفتیم بگیم حرکت در اعراض است. و اما اذا کانت الواردات من العقل المفارق على ماده الفلک، این قوایی باشند که اینا دائما متجددند، چون صور جوهری هر لحظه تازه است دیگه. اینجور نیست که یک عدد باشه، حرکت جوهری است و دائما صورت‌های گوناگون رو داره می‌پذیره. اون چه که کما رأینا، یعنی چون ما معتقد به حرکت جوهری هستیم و معتقدیم صور جوهری هر لحظه تازه می‌شود، پس این قوا دائما متجدده. او کیفیت مستحیلتن بنابر حرکت عرضی، که ما اگر حرکت رو در جوهر قبول نکردیم و حرکت عرضی رو قبول کردیم، اگر اینجور بود فلا یلزم شیء من المحذورین، این دو محذور یا بفرمایید هر سه محذور، اگر این قوای متجددند یک قوه نیست دیگه این محذورات پیش نمیاد. نه لازم میآید که عقل سرپرست حرکت باشد، نه لازم میآید که جسم بلا واسطه از مبدأ عقلی فیض دریافت کنه، و نه لازم میاد که تأثیرش شی هم بخواد متناهی باشه که محذورات سگانه بود. فلا یلزم شیء من المحذورین. فقط مر نظیر و حاضر کلام فی ما سبب در حرکت جوهری، این بحث رو می فرماد ما داشتیم. ولیکن بقی الکلام ها هنا به انهو اذا جاز ذالک فی القوه الفلکیه معکونه ها جسمانیتن فلم لا یجوز ان یکون القوه الناطقه جسمانیتن لکنها بما یسنع علیها من نور العقل الفعال تقوا علی الافعال غیر المتناهیه. مرحوم صدرالمتعالی فرمود حالا که درباره نفوذ فلکی شما این فرمایش رو فرمودید که به امداد مبادی عالی اینها کار غیر متناهی را میکنند، خب درباره عنایت داشته باشید. اگر ما پذیرفتیم که نفوس فلکی به امداد مبادی عالیه فعل انجام میدن، ما با این حرف چی گفتیم؟ قائل به تجرد ما نشدیم. یعنی نفوس فلکی باید مجرد باشند تا مبادی عالیه عهده‌دار فعل اونها باشند. خب همین حرف رو ما درباره نفس ناطقه هم چرا نزنیم؟ بگیم بله نفس ناطقه این جسمانی است، منتها در پرتو فیض عقل همواره میتونه کارهای غیر متناهی رو بکنه. همونجوری درباره نفوس فلکی گفتیم، درباره نفوس انسانی هم همین رو بگیم. ولیکن بقی الکلام آهنا و انهو ازا جاز ذالک فی القوة الفلکیه ما کونها جسمانیتن، با اینکه جسمانیست میتوانن کار غیر متناهی بکنن، فلما لا یجوز ان تكون القوة الناطقة، اینم جسمانیتن، منتها همونطور که درباره نفوس فلکی گفتیم، لکنها بما یسنه علیها من نور العقل الفعال، این قوه ناطقه جسمانی هم تقوا علی افعال غیر متناهیه. این اختصاصی به انسان نداره. به یک نحوی درباره مرحله پایین‌تر همین حرف رو بزنیم و اقول و یعید هذا البحث ان قوة التخیل ما کونها غیر عقلیتن ایزن تقوا علا تصویرات غیر متناهیه. اون که این بحث مؤیدان است این که قوه تخیل با این که یک قوه عقلی نیست، توانایی تصویرات غیر متناهی را داشته باشه که لا تقف و اندهدن. این برای چی؟ و ذالک لانها مستمدتون من عالم العقل، این هم از عالم عقل استمداد بجوید و با افاضه عالم عقول تخیل هم بتواند تصویرات غیر متناهی داشته باشه. اگر امدادهای غیبی رو شما در نفوس فلکی آوردید و بس رو اونجور مطرح کردید، در نفس ناطقه و خیال هم همین حرف رو میشه مطرح کرد. این پایان فرمایشون در دلیل چهارم تا برسیم به دلیل پنجم. والحمدلله رب العالمین. این فرمایش ما صدر متعالی اینه، این از اقولو که فرمود اون اعتراض نقد شد و بعد این اقولو فرمایش صدر متعالی اینه تا آخرش. بله بله، این بعضی که شما درباره نفوس فلکی مطرح کردین و گفتیم با اینکه قوه جسمانی است امدادهای عقل فعال بر او وارد بشه میشود کارهای غیر متناهی انجام بده، این اختصاصی نه به نفوس فلکی داره نه به نفس ناطقه داره. در تخیل رو حرف بزنیم، یعنی ایشون با این حرف هم میفرمان که پس راه برای تجرد نفس ناطقه و قوه خیال که ما در حکمت متعالیه داریم از این طریق باز میشه. اگر میگوییم به امداد غیبی نفوس فلکی که در عقول فعال، پس در حقیقت اینها میتونن استمداد بجوین و تا مجرد نباشن از اونجا نمیتونن استمداد داشته باشن، پس اینا باید مجرد باشن که از اون ناحیه به اینها افاضه بشه. و
در ظاهر برعکس هم هستن ناقضان به تحلیل عقل سلمان یوسف این رو میشه که اگر بودیم که فلک جسمانی امدادش از عقل داره، خب نفس ناطقه هم جسمانی امدادش از عقل، خیال هم جسمانی امدادش از عقل.
بله، منتها این مقدمه مطبیه رو باید در نظر داشته باشیم که فرمود یک موجود مادی محض نمیتونه مستقیما از اونجا دریافت فیض بکنه. باید اگر ما در نفوس فلکی چنین مجوزی دادیم، پس نفوس فلکی را یک جنبه تجردی است که از کلم ابن سینا قائله که اونها نفس ناطقه دارن و به برکت نفس ناطقه از بالا افاضه می شود و نفوس ناطقه انسانی هم خودش صرفا مبدأ قابلی است دریافت فیض از اون طرفه و این از خصایص مجرد بودن او. یعنی نفس ناطقه نمیتونه مادی باشه، خیال نمیتونه مادی باشه، در این حال مستقیما از عقول مفارق فیض دریافت کنه.